أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده دارم. دومین برنامه خودمون رو آغاز میکنیم درباره آموزش قواعد قرائت ابن کثیر. در برنامه گذشته توضیحات و مقدماتی درباره شخصیت ابن کثیر و راویان او و همینطور درباره اصل اختلاف در قرائات خدمت شما عزیزان عرض کردیم. اولین بحثی که تقدیم حضورتون میکنیم درباره بسم الله الرحمن الرحیم است. همان گونه که مطلع هستید، تمامی قراء هنگامی که از ابتدای سوره ای از سوره های قرآن کریم به قرائت مشغول می شوند و قرائت سوره را از آیه نخست شروع می کنند، حتما با لفظ شریف بسم الله الرحمن الرحیم این کار رو انجام می دهند. اما وقتی که سوره ای به سوره دیگر وصل می شود، انتهای یک سوره به ابتدای سوره دیگر در یک نفس قرار هست که توسط قاری تلاوت شود و به هم متصل شوند، در اینجا اختلافاتی بین قراء مختلف نقل شده است. همان گونه که در قرائت عاصم به هر دو روایت، وقتی که ما انتهای سوره را به ابتدای سوره بعدی وصل می کنیم، با بسم الله الرحمن الرحیم این کار رو انجام می دهیم، قرائت ابن کثیر هم چنین حالتی را دارد. به عنوان نمونه، وقتی که انتهای سوره مبارکه حمد رو به ابتدای سوره بقره متصل می کنیم، انتها رو با بسم الله به ابتدای سوره بقره وصل می کنیم. به عنوان نمونه به این شکل که صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم. یعنی انتهای سوره بدون بسم الله، همونطور که در بعضی از قرائات نقل شده است، به سوره بعد وصل نمی شود. لذا بیش از این ما در این باره توضیح نمی دهیم. دقیقا همان گونه که در قرائت عاصم آمده است، اینجا هم انجام می شود، مگر در وصل سوره انفال، انتهای سوره انفال به ابتدای سوره توبه، که همانند تمامی قراء ابن کثیر هم این دو سوره را بدون بسم الله در ابتدای سوره توبه به هم وصل کرده است. البته مشخص است که اگر انتهای سوره ای را بخواهیم به ابتدای همان سوره مجدد وصل کنیم، اینجا هم باز لفظ شریف بسم الله الرحمن الرحیم قرائت می شود. مثلا فرض بفرمایید در انتهای سوره اخلاص ما آیه چهارم را تلاوت می کنیم، مجدد به ابتدای سوره می خواهیم متصل کنیم، ولم یکن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد. خب این هم باز در واقع دقیقا شبیه قرائت عاصم هست. اما در واقع اولین قاعده‌ای که بین قرائت ابن کثیر و قرائت عاصم تفاوت وجود دارد، قاعده مربوط به هاء ضمیر هست. خب در قرائت عاصم ما در واقع این قاعده رو داشتیم که وقتی که هاء ضمیر ما قبل و ما بعدش متحرک باشد، به صورت اشبائی تلفظ می شود. یعنی اگر هو باشد به صورت هو تلفظ می شود و اگر ه باشد به صورت هی تلفظ می شود. به عنوان نمونه کلمه لهو به صورت لهو قرائت می شود، یا کلمه بهه باز هم به صورت بهی تلفظ می شود، که به این تلفظ که صدای کوتاه به صدای کشیده تبدیل می شود در هاء ضمیر، در اصطلاح اشباع هاء ضمیر گفته می شود. همیشه در چنین اشباعاتی ضمه به واو مدی و کسره به یا مدی بدل می شود. البته در قرائت عاصم به روایت حفص در آیه 69 سوره فرقان یک مورد استثناء و در آیه 7 سوره زمر هم یک مورد استثناء دیگر وجود دارد. در آیه سوره فرقان کلمه فیه استثناءً به صورت فیهی تلفظ می شود و یخلد فیهی مهانا، و در سوره زمر هم کلمه یرضهو که در اصل باید یرضهو تلفظ شود بدون اشباع تلفظ می شود به صورت یرضهو لکم. خب این در واقع مقدمه برای این بود که ما وارد بحث قرائت ابن کثیر بشویم و اختلاف اون با روایت حفص از قرائت عاصم. جا داره که برای اینکه وارد این بحث بشیم تلاوت آیات 6 تا 15 سوره مبارکه انشقاق رو با دقت استماع کنید و در واقع به همین قاعده‌ای که ما خدمت شما عرض کردیم و مشترک بین تمام قرائات هم هست، یعنی در تمام قرائات چون این حالتی وجود دارد توجه بفرمایید تا بعد ما وارد بحث اختلافی بشیم.
یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا.
خب دقت فرمودید که این آیات که به قرائت ابن کثیر هم تلاوت شده بود از جهت اشباع هاء ضمیر با قرائت عاصم به روایت حفص هیچ تفاوتی نداشت. مثلا کتابه در آیه 7، اهلهی در آیه 9، مجدداً کلمه کتابه در آیه 10، کلمه اهلهی در آیه 13، اِنَّهُ در آیه 14، رَبَّهُ و بِهِ در آیه 15. البته من به این نکته هم جا داره که اشاره کنم، همون گونه که در این تلاوت شنیدید کلمه وَيَصْلَ در آیه 12 به صورت وَيُصَلَّ تلاوت شد که مربوط به فرش الحروف قرائت ابن کثیر است که در واقع جزء مواردی است که وارد کلمات قرآن شده و اختلافاتی است که در قرائت کلمه وجود دارد. به هر حال تا این بخش از قواعد اشباع بین قرائت ابن کثیر و قرائت عاصم به روایت حفص و میتوان گفت تمامی قرائات دیگر هیچ اختلافی وجود نداشت. اما اونجایی که بین قرائت ابن کثیر و سایر قرائات اختلاف وجود دارد، دقت بفرمایید در قرائت ابن کثیر هر جا هاء ضمیر ما بعدش متحرک باشه، دقت بفرمایید هر جا هاء ضمیر ما بعدش متحرک باشه اینجا هم اشباع می شود. یعنی در قرائت ابن کثیر در واقع تفاوتی نیست بین هاء ضمیری که ما قبلش متحرک هست یا ما قبلش ساکن هست. اگر هاء ضمیر بعدش متحرک باشه کافیست برای اینکه اشباع صورت بگیره. لذا به این ترتیب کلمه‌ای مثل فیه که تنها یک جا و به طور استثنایی و ویژه در روایت حفص از قرائت عاصم اشباع شده، در کل کلمات قرآن اگر فیه ما بعدش متحرک باشد در قرائت ابن کثیر به صورت فیهی تلاوت می شود. یا فرض بفرمید کلمه هداهو، باز اینجا هم اگر ما بعدش متحرک باشه به صورت هداهو تلاوت می شود. از جهت اشباع همانند موارد گذشته که عرض کردیم در تمام قرائات مشترک هست، اینجا هم اتفاق میفته. یعنی اگر هاء ضمیر مذموم باشه به صورت واو مدی، اگر مکسور باشه به صورت یاء مدی اشباع می شود. با هم تلاوت آیات 15 و 16 سوره مبارکه فجر رو به قرائت ابن کثیر بشنویم.
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني.
خب ملاحظة فرمودید در این دعای شریفه از سوره مبارکه فجر در قرائت ابن کثیر بین کلمه ابتلاهو و ربهو هیچ تفاوتی از نظر اشباع وجود ندارد. یعنی همان گونه که کلمه ربهو چون قبل از هاء ضمیر باء مذموم هست و بعدش هم فاء مفتوح ربه فاکرمه، در کلمه ابتلاهو هم همین حالت وجود دارد. یعنی چون ما بعدش راء مفتوح هست، هرچند قبل حرف مدی و در واقع ساکن هست و حرف متحرکی وجود ندارد، اما باز هم اشباع صورت میگیرد. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه. و در آیه 16 هم نیز همین حالت وجود دارد در کلمه ابتلاهوی دوم، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه. دقت فرمودید که کلمه علیه اون هم اشباع می شود هاء ضمیرش. چرا؟ چون هاء ضمیر مکسور دارد، هرچند ما قبل ساکن هست اما ما بعد چون متحرک هست اینجا هم اشباع صورت میگیرد، البته اشباع به یا مدی. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه. خب ممکنه اینجا برای شما سوال پیش آمده باشد که چرا ربیه در آیه 15 و 16 قرائت شد. این یکی از قواعدی است که ما انشاءالله در برنامه‌های آینده به اون خواهیم پرداخت. همینطور در واقع ظاهر کردن ضمیر متصل در کلمه اکرمن که در هنگام وقف دیدیم به صورت اکرمنی و در آیه 16 به صورت اهاننی تلاوت شد. اینها انشاءالله از مباحث دیگری است که ما طی برنامه‌های آینده به قواعد اونها خواهیم پرداخت. اما جا داره که تلاوت دیگری رو ما بشنویم برای اینکه این قاعده انشالله بهتر در ذهن شما عزیزان جا بگیره. تلاوت آیات چهارم تا ششم از سوره مبارکه تین.
لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.
خب در این آیات هم باز اگر دقت فرموده باشید کلمه رددناه در آیه پنجم مصداقی از همین قاعده مورد نظر ما بود. پس بنابراین اگر ما بخوایم این بحث رو خلاصه کنیم باید بگیم در قرائت ابن کثیر به هر دو روایت، هم روایت بزی و هم روایت قنبل، هر جا هاء ضمیر وجود داشته باشد و ما بعد اون متحرک باشه، چه اینکه ما قبلش ساکن باشه یا متحرک باشه، اون هاء ضمیر اشباع می شود. اگر هاء ضمیر مذموم بود به صورت واو مدی و اگر مکسور بود به صورت یا مدی اشباع می شود. ذکر چند نکته دیگر هم در اینجا ضروری و لازم به نظر می رسه. در مواردی که هرچند بحث اشباع ممکن است به طور مستقیم مطرح نباشه، اما حرکت هاء ضمیر مورد نظر هست و اختلافی که با روایت حفص از قرائت عاصم دارد. البته اصل این بحث در فرش الحروف هم می آید و در اونجا هم ذکر می شود. در سوره مبارکه اعراف و همینطور سوره مبارکه شعراء دو کلمه وجود دارد، یکی کلمه ارجه و یکی هم کلمه اخاهو. کلمه اخاهو طبق قاعده‌ای که عرض کردیم خدمت شما به صورت اخاهو تلاوت می شود، اما کلمه ارجه به صورت ارجهو تلاوت می شود که این در برخی از قرائات هم با همزه آمده و در واقع در ابن کثیر هم به همین شکل هست، منتها با توجه به قاعده اشباع که تقدیم حضورتون کردیم اینجا هم اشباع صورت می گیرد. ارجهو و اخاهو. مورد بعدی کلمه یتقه هست در سوره مبارکه نور که در این کلمه هم به صورت یتقیهی تلاوت می شود. و مورد سوم در سوره مبارکه کهف کلمه و ما انسانی هو الا الشیطان که حفص هاء ضمیر رو اینجا به صورت مذموم تلاوت کرده، ابن کثیر طبق قاعده به صورت مکسور و با اشباع و ما انسانیهی الا الشیطان. و مورد چهارم و آخر کلمه علیه الله در سوره مبارکه فتح هست که در روایت حفص به صورت علیه الله تلاوت شده است ولی ابن کثیر باز هم طبق قاعده به صورت علیه الله، که البته اینجا اشباع صورت نمیگیرد چون بعد از هاء ضمیر در واقع لام لفظ جلاله وجود دارد که ساکن هست. موارد دیگری هم از این جور استثناءات وجود داره که در مباحث فرش الحروف در واقع از اونها یاد می شود. اما قاعده سومی که در این برنامه خدمت شما عرض می کنیم و در واقع دومین قاعده‌ای که با قرائت عاصم به روایت حفص اختلاف دارد مربوط هست به میم جمع. میم جمع یعنی میم انتهای ضمائری نظیر هم و کم یا انتم و موارد مشابه. اگر آیات چهارم تا ششم سوره تین رو با دقت استماع کرده باشید و به خاطر داشته باشید، دیدید که در اونجا کلمه فلهم به صورت فلهمو اجر غیر ممنون تلاوت شد. این در واقع همین قاعده است که ما خدمت شما عزیزان میخوایم عرض کنیم. قاعده به این شکل هست: هر جا میم انتهای ضمیر جمع فقط وجود داشته باشه که ما بعدش متحرک باشه، وقتی ما بعد ساکن باشه، اون میم در واقع در روایت حفص از قرائت عاصم حرکت ضمه می گرفت، اما اگر ما بعد متحرک باشه، یعنی میم طبق روایت حفص باید ساکن تلفظ بشه، در اینجا ابن کثیر این میم ها را کلن به صورت سله یا اشباع می خواند. یعنی همون گونه که هاء ضمیر اگر مضموم بود اشباع می شد به صورت واو مدی یا مدی، اینجا هم میم جمع که ساکن هست به صورت اشباعی خوانده می شود. البته این اشباع همواره به صورت واو مدی هست. به عنوان نمونه: صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در اینجا هم انعمت عليهم و هم غیر المغضوب عليهم، هر دو میم انتهای این دو کلمه به صورت میم سله پیدا کرده، یعنی به صورت اشباع شده با واو تلفظ می شود. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اگر عزیزان برنامه های سری قبل رو شنیده باشند، در روایت قالون از قرائت نافع یکی از وجوه به همین شکل هست، یعنی در روایت قالون از قرائت نافع هم میم های جمع می تواند به همین گونه تلفظ شود یا اینکه به صورت ساکن تلفظ شود. خب، جا داره که با هم تلاوت آیات 22 تا 25 سوره مبارکه انشقاق رو بشنویم و به این قاعده توجه بفرمایید.
بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
خب، دقت فرمودید که در این آیات کلمه فبشرهم به صورت فبشرهمو و همینطور کلمه لهم به صورت لهمو تلاوت شد. من این نکته رو مجدد تأکید می کنم که این قاعده فقط مخصوص میم انتهای ضمائر جمع هست، چه این ضمائر متصل باشند و چه منفصل مثل انتم که انتمو قرائت می شود. اما اگر میم ساکن انتهای کلمه مربوط به خود کلمه و غیر ضمیر باشد، دیگر چون این حالتی یعنی صله یا اشباع صورت نمی گیرد. به عنوان نمونه کلمه فعلم در واقع میم آخرش ساکن هست، ممکن است بر اثر بیتوجهی کسی تصور کند که این میم هم اشباع می شود، حالان که این میم چون میم جمع نیست اشباع در آن صورت نمی گیرد و به همون شکل در قرائت ابن کثیر هم تلاوت می شود. اما باز هم تلاوت آیاتی دیگر از قرآن کریم رو به قرائت ابن کثیر بشنویم که باز مصداقهای دیگری از قاعده مربوط به صله میم جمع در اون وجود دارد. آیات 31 تا انتهای سوره مبارکه متففین با هم بشنویم.
وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
خب در این آیات توجه فرمودید که مثلا اهل همون قلبو در آیه 31 دیگر صله صورت نمیگیرد، چرا که طبق قواعدی که در قرائت عاصم به روایت حفص هم عرض کردیم، اینجا میم جمع به کلمه رسیده است که با حرف ساکن آغاز می شود، لذا ضمه گرفته و دیگر امکان صله اون وجود ندارد. اما مواردی مثل رعوهمو یا علیهمو مواردی است که اشباع و صله میم جمع در اونها انجام می شود. امیدوارم که با دقت به قواعدی که خدمت شما عرض کردیم بتوانید گامی در آموزش قرائت ابن کثیر پیش رفته باشید. تا برنامه دیگر و باز هم پرداختن به اصولی دیگر از قرائت ابن کثیر، شما رو به خدای مهربان می سپارم. خدا نگهدارتان.